زه درنه اجازه غواړم د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته ندا استودیو ته راغلې ده. مهرباني.
تشکر قسیم جان. با عرض سلام، در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی من فرشته ندا میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که در اجلاس روز شنبه ولیسی جرگه نامزد وزرای مالیه و انرژی آب برنامه های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم فرشته نگا پیشکش میکند.
با سلام و شام بخیر. نخست سرخط چند خبر مهم از رادیو آزادی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم عربستان سعودی شد. قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور بارک اوباما در 27 جنوری به منظور ملاقات با پادشاه جدید عربستان با آن کشور برود. 15 غیر نظامی در جنوب اوکراین زمان کشته شدند که شهر بندری ماریوپول که تحت کنترل نیروهای حکومتی است هدف عملیات راکتی قرار گرفت. تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم عربستان سعودی شد. در اعلامیه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی به منظور غمشریکی و ابراز تسلیت به خاطر درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به آن کشور رفته است. از سوی دیگر حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که پادشاه جدید عربستان سعودی روابط گذشته این کشور را با افغانستان همچنان حفظ کند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عربستان سعودی در پروسه صلح و سایر موارد همکاری های زیادی با افغانستان نموده است و گفت با تعیین شدن ملک سلمان رئیس پادشاه جدید عربستان سعودی در ارتباطات میان کابل و ریاض تغییر نخواهد آمد.
سعودی مرکزیت اسلام است و همیشه ما روابط خوب داشتیم و دایندام می خواهیم داشت و هیچ نوع تغییر نمیاد.
ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه قبلی عربستان سعودی دیروز درگذشت و ملک سلمان برادر ناسکه وی جانشینش شد. حکومت افغانستان میگوید به عوض آن از نامزد وزیرانی که تابعیت دومشان را ترک نکردند افراد جدید را معرفی خواهند کرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به فیصله ولسی جرگه افغانستان در این مورد احترام میگذارد.
تمام کسایی که پاسپورت دوم دارن و تا هنوز از او پاسپورت خود انصراف نکردن به جایشان نامزدهای جدید معرفی خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان به تمام فیصله‌های قانونی شورای ملی و احترام قائل است.
سخنگوی ریاست جمهوری افزود چهره های جدید برای اظهار پست نامزدی وزارت ها در یک فرصت مناسب معرفی خواهند شد. مجمع مشارکت و عدالت سهم زنان را در کابینه حکومت وحدت ملی کافی نمی‌داند. این نهاد مدنی تاکید می‌کند که حضور کمرنگ زنان در کابینه ساختار نظام افغانستان را در دیدگاه جهان زیر پرسش قرار خواهد داد. اعضای این نهاد از رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا زنان را در مشارکت سیاسی فراموش نکند. لحظات بعد با رویدادهای بین المللی از رادیو آزادی با شما خواهیم بود.
رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور باراک اوباما در 27 جنوری به عربستان سعودی برود. قصر سفید هدف این سفر باراک اوباما را ملاقات با شاه سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی خوانده است. برای دیدار با شاه سلمان باراک اوباما سفر 3 روزه اش به هندوستان را کوتاه ساخته است. بر اساس برنامه قبلی انتظار می رفت که باراک اوباما تا یک سفر 3 روزه که قرار است فردا آغاز شود به هندوستان برود، اما قصر سفید میگوید سفر رئیس جمهور باراک اوباما به هندوستان 2 روزه خواهد بود. این سفر در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور باراک اوباما دیروز گفت پاکستان کشور همسایه و رقیب هندوستان جهت مبارزه تروریسم باید اقدامات بیشتر کند. باراک اوباما هشدار داد که پاکستان باید لانه های محفوظ تروریستان را از خاکش از بین ببرد و آنان را که در عملات شهر ممبئی در سال 2008 میلادی دست داشتند به پنجه قانون بسپارد. مقامات و رهبران از سراسر جهان جهت ابراز تسلیت به مناسبت وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز به عربستان سعودی رسیدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز به ریاض رسید. همچنان قرار است دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز وارد ریاض شوند. انتظار می رفت دیمیتری مدیدوف از صدر اعظم روسیه نیز در یک سفر دو روزه امروز به عربستان سعودی برود، اما بعداً رسانه‌های روسی گزارش داد که تا هنوز تاریخ دقیق سفر صدر اعظم آن کشور به عربستان سعودی روشن نیست. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز طی سخنرانیش در اجلاس سالانه جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس در مورد وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز گفت: جان کری میگوید میخواهم تأثیر عمیق خود را به مناسبت وفات ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ابراز کنم. امروز در اینجا به خاطر صحبت روی مبارزه با افرادگرایی آمدم و شاه عبدالله با ما و جهان نه تنها در مبارزه با تروریسم بلکه در عرصه تفاهم بین ادیان نیز یک متحد شجاع و دارای سابقه طولانی بود. وزارت داخله اوکراین میگوید 15 غیر نظامی زمانه کشته شدند که شهر بندری ماریوپول که تحت کنترل نیروهای حکومتی قرار دارد هدف حملات راکتی قرار گرفت. در این حملات 46 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این دفتر شهروار ماریوپول با نشر اعلامیه گفت که چندین راکت در مناطق مسکونی این شهر اصابت کرده که تلفات در پی دارند. داوطلبان طرفدار حکومت اوکراین میگویند به منظور دفاع از شهر ماریوپول عقب نشینی نخواهند کرد. پایان سرویس خبری.
تفصیل بیشتر این خبرها در وبسایت رادیو آزادی موجود است. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در برنامه کنونی می شنوید. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه نامزد وزرای مالیه و انرژی و برنامه های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند.
در بخش جمهوری عواید یکی از مهمترین اقداماتی که در محراق توجه ما قرار خواهد گرفت مسلکی سازی کارمندان و مبارزه جدی علیه فساد اداری است.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند شماری از نامزد نمایندگان در نشست های عمومی که برای تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران اختصاص یافته توجه نکرده و حتی در برخی حالات این روند را مختل کردند.
هر دو را امنیت هم خانم شکیبا هاشمی و هم ایکلی لکیمی، یا هر دو را جای تشریف داشته باشند یا هر دو را برای این جلسه اخراج کنند.
گزارش های دیگر را نیز در این مجله خبری دنبال کنید. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه نامزد وزرای مالیه و انرژی و آب برنامه های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه و عبدالرحمن صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب تعهد سپردند که مبارزه با فساد، رفع نواقص و آوردن اصلاحات در این وزارت از اولویت های کاریانان می باشد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
عبدالرحمن صلاحی نامزد وزیر انرژی و آب، اکلیل حکیمی نامزد وزیر مالیه و خلیل صدیق نامزد ریاست عمومی د افغانستان بانک از کسانی بودند که در جلسه ولسی جرگه برای ارائه برنامه هایشان حضور یافتند. اکلیل حکیمی و عبدالرحمن صلاحی دو نامزد وزیر در این اجلاس به تشریح برنامه هایشان پرداختند، اما خلیل صدیق رئیس د افغانستان بانک به خاطر اختلاف نظرها میان وکلا به خاطر داشتن تابعیت دوم وی نتوانست برنامه های کاریش را تشریح نماید. اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه در این اجلاس اصلاح سیستم مالیاتی، افزایش عواید، اصلاحات در بودجه و مبارزه با فساد اداری را جزء از برنامه‌هایش خواند.
در بخش جمهوری عواید یکی از مهمترین اقداماتی که در محراق توجه ما قرار خواهد گرفت مسلکی سازی کارمندان و مبارزه جدی علیه فساد اداری است. سهم عادلانه ولایت در بودجه ملی، محدود ساختن پروژه‌هایی که در تقویه اقتصاد ملی نقش مهم ندارد، توجه روی پروژه‌های زیربنایی مانند شهرهای بزرگ، انکشاف و است استخراج معادن و توجه به سایر پروژه هایی که در ایجاد فرصت های کاری نقش مهم دارند در اولویت های کاری ما گنجانیده شده است.
آقای حکیمی همچنان گفت که جمهوری اوید با کاهش جدی روبرو است، اما وای گفت برای حل این مشکل روی ثبات مالی جمهوری بهتر اوید بهبود رشد اقتصاد، انکشاف متوازن در بودجه و گماشتن افراد شایسته در تشکیل نظارت کار خواهد کرد. این سومین روز تشریح برنامه های کاری نامزد وزرا برای ولسی جرگه می باشد. پیش از این نامزد وزرای دفاع، معارف، انکشاف دهات، حج و اوقاف، صحت عامه، معدن و صنایع و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی برنامه هایشان را تشریح کردند. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه، عبدالرحمن صلاحی نامزد وزیر انرژی و آب نیز به تشریح برنامه هایش پرداخته و از توجه به بندهای آب، برق وارداتی از کشورهای خارجی، مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات در وزارت انرژی و آب سخن گفت.
بنابراین در صورتی که رأی اعتماد شما بزرگواران نمایندگان منتخب ملت را حاصل نمایم، امور مطالعات و اعداس پروژه های بزرگ و متوسط آب و انرژی را روی دست گرفته. البته در نتیجه انجام این نوع اقدامات، نه تنها کشور را از نگاه تولید انرژی برق و از منابع داخلی خودکفا و متکی به خود می‌گردد، بلکه از وابستگی به برق وارداتی از کشور همسایه نیز نجات
می‌یابد. آقای صلاحی تاکید کرد در قسمت تامین برق مرکز و ولایات که تا حال از نور برق محرومند تلاش‌های پایگیر خواهد کرد. پس از تشریح برنامه‌های این نامزد وزرا، شماری از وکلا از عدم توجه مقامات پیشین این وزارت‌ها در بخش گمرکات و احیای بندهای برق انتقاد کردند. مردم میگویند وکلا مسئولیت دارند تا برنامه‌های وزرا را به دقت گوش کرده و بعدم در مورد دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به آنان تصمیم بگیرند. با باور آنان اگر وکلا در این زمینه درست عمل نکنند، مشکلاتی که در آینده از عدم کارایی این افراد را خواهد داد، مسئولیت آن را نه تنها حکومت بلکه وکلا نیز به عهده خواهند داشت.
شنیدید که وزرای مالیه و انرژی و برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه تشریح کردند. و حالا میشنوید که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بر عدم مسئولیت پذیری برخی از وکلا در خصوص شنیدن برنامه های کاری نامزد وزیران انتقاد میکنند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برخی از نمایندگان مردم در این جرگه در نشست های عمومی مسائل شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده و در قبال معلومات وزرای پیشنهادی حکومت بی تفاوتی اختیار کردند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که شماره از نمایندگان در این جرگه در نشست‌های عمومی که برای تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران اختصاص یافته است توجه نکرده و حتی در برخی حالات این روند را مختل کردند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در چهارمین نشست معلومات دهی نامزد وزیران به ولسی جرگه، دو تن از وکیلان زن با هم درگیر شدند. پس از آنکه شکیبا هاشمی یگوز به ولسی جرگه از قانون رد صلاحیت وزرای پیشنهادی با تابعیت دوگانه حمایت کرد و برخی از وکلا را به امتیازگیری در این خصوص متهم کرد، منجر به درگیری فیزیکی وی با لیلما ولی حکیمی شد. این وکلا بعد از آن که پروسه تشریح برنامه های نامزد وزیران مالیه و انرژی و آب را مختل کردند، به دستور هیئت اداری از جلسه این جرگه بیرون کشیده شدند.
هر دو را امنیت، هم خانم شکیبا هاشمی و هم ایکلی لکیم، یا هر دو در جای تشریف داشته باشه، یا هر دو را برای امور از جلسه اخراج کنیم.
پس از معرفی 25 تن از نامزد وزیران کابینه جدید از سوی رئیس جمهور، تاکنون 9 تن از وزیران پیشنهادی حکومت و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی در رابطه با پلان‌های کاری آینده‌شان به ولسی جرگه معلومات ارائه کردند. شماره از اعضای ولسی جرگه و مردم عام که این نشست‌ها را از نزدیک و یا هم از طریق رسانه‌ها تعقیب کردند می‌گویند که برخی از اعضای این جرگه پس از ارائه پرسش‌هایشان مجلس را ترک می‌کنند و یا هم در جریان صحبت‌های نامزد وزیران مصروف صحبت با یک دیگر می باشند. شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند نشست هایی که به تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران اختصاص یافته باید از سوی تمام اعضای مجلس با دقت تعقیب گردد تا بتوانند از حق رأیشان به نفع یک نامزد وزیر بر اساس لیاقت و شایستگی استفاده کنند. عبدالقادر قلاتوال یک عضو ولسی جرگه می گوید
اشخاص محدودی ما داریم که ماها چیکار در سال شاید 5 دفعه اومده باشه، ولی تقاضای ما هم مردم هم همی هستن که تصمیم گیری که به سرنوشت افغانستان گرفته میشن باید سهیم باشن و ابراز نظر کنن.
در همین حال راضیه سادات منگل یک عضو دیگر ولسی جرگه نیز روی عدم مسئولیت پذیری برخی از وکیلان در مسائل ملی انتقاد میکند.
داد سابقه کاری خدمتگزاری به مردم کم داشتن، اونا مسئولیت پذیریشون کم است، اکثرشون ترجیح میتن نزدیک داخل ولسی جرگه حاضری بتن و سر مسائل ملی یا قانونگذاری اینا بحث کنن، مسائل دیگر ترجیح میتن.
پیش از این نیز هیئت اداری ولسی جرگه از عدم حضور شماره از اعضای این جرگه در نشست های عمومی انتقاد کرده تاکید داشتند که این وکیلان بیشتر اوقاتشان را در چایخانه و یا خارج از تالار ولسی جرگه سپری می کنند. مردم عام از نمایندگانشان در ولسی جرگه می خواهند تا مسئولیت هایشان را در چنین شرایط حساس کشور درک نمایند و پس از ارزیابی اسناد تحصیلی و برنامه های کاری نامزد وزیران با آنان رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند.
در گزارش شنیدید که شماری از اعضای ولسی جرگه بر عدم مسئولیت پذیری به خاطر شنیدن برنامه های کاری نامزد وزیران متهم شدند. و حالا می شنوید که ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر تا دو روز دیگر افراد جدید به عوض نامزد وزیران رد شده معرفی نشوند، در مورد آن پس از پایان رخصتی های زمستانی فیصله خواهد شد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در یک فرصت مناسب نامزد وزیران جدید را به عوض نامزد وزرای رد شده با ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. فریبا واحدی در مورد گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که دو تن از نامزد وزیران به این جرگه است در که تابعیت دومشان اطلاع دادند و باید تا دو روز دیگر به جای نامزد وزیران رد شده افراد جدید به ولسی جرگه معرفی شوند. سید اکرام منشی اولین جرگه می گوید که تا چند روز دیگر آنان به تعطیلات زمستانیشان می روند و اگر حکومت به جای نامزد وزیران رد شده به زودی افراد جدید را معرفی نکند، پروسه ریدهی به آنان تا بیش از 5 هفته بعد تعویق خواهد افتاد. آقای اکرام روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اسناد ترک تابعیت نامزد وزیران داخله و خارجه درست ثابت شود، با آنها اجازه ارائه برنامه کاریشان داده خواهد شد.
اگر در فردا پس فردا تعداد معرفی شد و ولسی جرگه بالای اسناد و تمام مسائل کار خواهد کردن و میشه که به طرف رای تایید و یا رای رد برن. در غیر آن بعد از رخصتی که 4 الی 5 هفته تعطیلات زمستانی دنی جریان میشه که رئیس جمهور تعداد کاندید وزیره نو با ولسی جرگه معرفی.
در عین حال یک منبع در ریاست اجرایه میگوید که سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی از تابعیت دوم خود انصراف کرده و اسناد ترک تابعیت دوم وی به ولسی جرگه فرستاده شده است. 7 نامزد وزیر کابینه به دلیل داشتن تابعیت دوگانه چهارشنبه هفته گذشته از روند تشریح برنامه‌های کاریشان از سوی ولسی جرگه محروم شدند. این نامزد وزیران شامل نورالحق علومی نامزد وزیر داخله، صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه، سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، احمد سیار مهجور نامزد وزیر عدلیه، فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، شازمان میوندی نامزد وزارت انکشاف شهری و آیسلطان خیری نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ می باشند. ولسی جرگه افغانستان حدود 1 ماه قبل مصوبه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن افرادی که تابعیت دوم دارند نمی توانند به حیث وزیر در کابینه کار کنند. در این میان حکومت افغانستان میگوید در یک فرصت مناسب به عوض آن عده از نامزد وزیران که به دلیل تابعیت دوم از سوی ولسی جرگه رد شدند افراد جدید معرفی خواهد شد. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
تمام کسایی که پاسپورت دوم دارن و تانوز از او پاسپورت خود انصراف نکردن به جایشان نامزدهای جدید معرفی خواهد شد. اوی در یک فرصت مناسب خواهد شد، ولی مهمی است که قسمت اعظم بیشتر کابینه انشاءالله به زودی جانب پارلمان برشان رای داده خواهد شد.
تابعیت دوم نامزد وزیران زمان مورد بحث جدی ولسی جرگه قرار گرفت که شماره از اعضای این جرگه گفتند تجربه 13 سال گذشته نشان داده است که وزیران دو تابعیته نسبت به امور وزارت‌های مربوطشان به کشور دومی که تابعیت آن را داشته بیشتر علاقه‌مند بودند. حالا دیده شود که آیا حکومت قبل از تعطیلات زمستانی اعضای ولسی جرگه قادر به معرفی نامزد وزیران جدید به جای نامزد وزیرانی که رد شدند خواهد شد یا نه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
و مجموع مشارکت و عدالت سهم زنان را در کابینه حکومت وحدت ملی ملی بسنده نمی‌داند. این نهاد مدنی تاکید می‌کند که حضور کمرنگ زنان در کابینه ساختار نظام افغانستان را در دیدگاه جهان زیر پرسش قرار خواهد داد. اعضای این نهاد از رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا زنان را در مشارکت سیاسی فراموش نکند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اختصاص دادن 3 کرسی کابینه حکومت وحدت ملی به زنان با اکسل عمل شماری از نهادهای مدنی افغانستان روبرو شده است. مجمع مشارکت و عدالت یکی از این نهاد هاست که میگوید در حالی که رئیس جمهور تعهد کرده بود که 4 کرسی کابینه را به زنان میدهد، اما دیده شد که تنها 3 کرسی کابینه را برای زنان واگذار کرد. زهرا سلطانی، یکی از مسئولان مجمع مشارکت و عدالت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای این نهاد در پیوند به حضور کمرنگ زنان در کرسی های کابینه خاموش نخواهند ماند.
نظر وی که قرار بود 4 وزارتخانه و خانوما داده شده، 3 وزارتخانه به اونا داده شده، به اساس میخواستن که گلمندی هم داشته باشن که چرا به جای 4 وزارت 3 وزارت به اونا داده شده. فعالان جامعه مدنی هستیم، یعنی از جامعه مدنی برخواستیم، پس اگر شنیده نشه حتما جامعه مدنی به کارهای بعدی هم دست خواهد زد.
مجمع مشارکت و عدالت از سال 2013 میلادی تا اکنون 4 نشست را برگزار کرده است که بیشتر این نشست ها به منظور عدالت خواهی برای زنان بوده است. در همین حال اعضای این نهاد میگویند که انتظار دارند بانوی اول افغانستان به مشارکت سیاسی زنان برنامه ریزی کند و توجه خاص به زنان کشور داشته باشد. اعضای این نهاد تاکید میکنند که اگر در باری 3 کرسی کابینه که رئیس جمهور برای زنان کشور اختصاص داده است تجدید نظر نشود، آنان حرکت های مدنی راه اندازی خواهند کرد. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زن برگزاری چنین نشست ها را بر زندگی سیاسی زنان اثرگذار می دانند و می گویند که این گونه اقدامات باید برای به دست آوردن پروژه ها نباشد. همیرا قادری، یک تن از فعالان حقوق زن، می گوید رئیس جمهور نباید حضور زنان کارا و شایسته را در کشور نادیده گیرد.
بیشتر بحث می رویس که جدا از اینکه این مراسم بحث ها می تونه یک نگاه پروژه ای داشته باشه، امیدواریم که در کنار هم قرار گرفتن این بحث ها و به صورت طولانی مدت حضور این بحث ها در جامعه تبدیل به یک پروسه شه. بیشتر از این متوجه باشین که من روی از این قضیه تاکید میکنم که حضور این برنامه نباید مناسب به پایتخت باشه. در پایتخت معمولا زنانی هستن که بنای گلیم خود عذاب میکشن، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه امور اجتماعی و یا فرهنگی. این برنامه باید در سطح اجتماع، ولو که بحث های مالی است، در سطح اجتماع به قریه و قصبات برود.
حکومت وحدت ملی برخلاف اظهارات قبلی 3 کرسی کابینه را برای زنان اختصاص داده است. پیش از اعلام کابینه آقای غنی گفته بود که 4 کرسی کابینه را برای زنان واگذار خواهد کرد. گفته می شود که همکنون حدود 25% کرسی های شورای ملی برای زنان اختصاص داده شده است. اما فعالان مدنی می گویند که زنان کشور باید بیشتر از گذشته به کرسی های کابینه راه پیدا کنند. حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور غنی بارها گفته است که مشارکت سیاسی زنان برای پیشرفت در افغانستان یک امر ضروری است و حکومت وی تلاش می کند تا زمینه فعالیت سیاسی زنان را بیشتر از پیش فراهم سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند مطمئنند که روابط افغانستان و عربستان سعودی پس از درگذشت ملک عبدالله حفظ خواهد شد. معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت افغانستان با عربستان روابط دیری ندارد و امیدوارند این روابط همچنان ادامه یابد. باز هم فریبا واحدی گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در گذشت ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی روی روابط آن کشور با افغانستان هیچ تأثیر منفی نخواهد داشت. سراج الحق سراج، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی در سیاست خارجی افغانستان نقش خیلی مهم دارد. آقای سراج گفت که افغانستان با عربستان سعودی روابط دیرینه و خوب دارد و حفظ این رابطه با آنها در اولویت قرار دارد.
سعودی مرکزیت اسلام است و همیشه ما روابط خوب داشتیم و دایندامی خواهم داشت و هیچ نوع تغییر نمیاد، چون روابط خوب و حسنه داشت و همچنین در سیاست خارجی ما در زمینه طبقه دوم خود کشورهای زمینه اول عربستان نقش اساسی را بازی میکنه.
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه 90 ساله عربستان سعودی به دلیل بیماری شش به روز جمعه در شفاخانه شهر ریاض آن کشور درگذشت. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که ملک عبدالله به عنوان دوست افغانستان در قلب همه افغانها جا دارد و وی همیشه از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده است. در عین حال شفیق الله صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان که مسائل مربوط به کشورهای عربی را از نزدیک بررسی می کند، امیدوار است که ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی در زمینه تامین صلح این کشور را همکاری کند.
قیادت جدید عربستان سعودی ملک سلمان بن عبدالعزیز توقع دارم که انشاءالله مانند ملوک و پادشاهان دیگری که در عربستان سعودی اونا بودن و اونا با افغانستان علاقه داشتن همینطور علاقه داشته باشن. من نظر من این است که دولت افغانستان مشارکت عربستان سعودی باید منظم یک مکانیزم منظم ایجاد شود، باید در روشنایی همون مکانیزم باز از عربستان سعودی از کشورهای دیگر عربی کمک خواسته شود.
شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز برادر ملک عبدالله پس از درگذشت وی جانشینش شده است. ملک سلمان در اولین سخنرانیش گفته است که وی سیاست موجود عربستان سعودی را دنبال خواهد کرد. شماره از آگاهان افغان ابراز امیدواری کردند که سلمان بن عبدالعزیز بتواند در بخش گفتگوهای صلح افغانستان این کشور را همکاری بیشتر کند، اما آنها در این خصوص به جدیت و تلاش‌های فراوان حکومت افغانستان تاکید دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان در اعتراض به عدم رسیدگی به دوسیه‌های برخی از زندانیان در زندان پلاچرخی کابل دست به تظاهرات زدند. ریزا حیدری با جزئیات بیشتر در این مورد.
ده‌ها تن از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با راه اندازی تظاهرات خواهان رسیدگی به دوسیه‌های ده‌ها تن از زندانیان محبس پلاچرخی شدند. این تظاهر کنندگان روز شنبه در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل گرد هم آمدند و گفتند که میاد حبس زندانیانی که از زندان بگرام به محبس پلاچرخی کابل منتقل شدند سپری شده و هنوز هم به گونه غیر قانونی در حبس به سر می‌برند. آنها از حکومت خواستند تا به دوسیه های زندانیان رسیدگی کرده و محبوسین را که زمان حبسشان سپری شده هر چی زودتر رها کند.
نکینو قدر و قیمت باندی مقبل حقوق وارو دموک 253 بندیان
253 زندانی که میاد حبسشان سپری شده هنوز هم زندانی هستند. هرگاه این زندانیان رها نشوند ما به حرکت مدنی خود در تمام ولایات ادامه خواهیم داد.
برای زندانیان ما که در پلیچرخی و بگرام هستند 5 ماه قبل اجازه نامه خروج از زندان داده شده، اما با آنها هیچ توجه صورت نگرفته است.
آنها همچنان گفتند تا اکنون هیچ زندانی که از زندان بگرام به محبس پلاچرخی انتقال شدند از فرمان رئیس جمهور مبنی بر تخفیف در حبس و یا عفو آن مستفید نشدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با پاکستان هشدار داده است که پناهگاه‌های امن تروریستان را نابود سازد و آنهایی را که در حمله‌های سال 2008 در ممبئی دست دارند به عدالت بکشانند. ستار فروغ در مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا می‌گوید چندین بار این را واضح نمودم که آمریکا با پاکستان در امر مبارزه با تروریسم کار می‌کند و پناهگاه‌های امن تروریستان در آن کشور پذیرفتنی نیست. باراک اوباما همچنان گفته است افراد دخیل در حملات سال 2008 ممبئی باید به عدالت کشانده شوند. به اساس گزارش روزنامه تلگراف، این حرفای باراک اوباما در صحبت با مجله اندیا تودی در اسلام آباد محکوم شده است. به نوشته تلگراف، این سخنان اوباما سبب برآشفتگی در پاکستان شده است. طلعت مسعود جنرال متقاعد اردوی پاکستان و تحلیلگر مسائل استراتژیک به روزنامه تلگراف گفته است که رئیس جمهور اوباما این حرفا را به خاطر خرسندی هند بیان کرده است، اما به گفته وی این مسئله تلاش‌های اردوی پاکستان را در حالی که عملیات بر ضد طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را در این کشور تشدید بخشیده به ارزش جلوه می‌دهد. وی افزود است که اردوی پاکستان با جنگ در برابر تندروان خطر بزرگ را متقبل می شود و حالا که شما در سطح جهان از ما حمایت نمی کنید، این کار به تندروان کمک می نماید. قرار است رئیس جمهور باراک اوباما به روز یک شنبه به هند برسد و این در 4 سال اخیر دومین مسافرت اوباما به هند به حساب می آید. انتظار می رود که اوباما در جریان بازدید از هند یک رشته از قراردادهای انرژی اتمی و دفاعی را با آن کشور نهایی بسازد. به نوشته تلگراف، باراک اوباما به این باور است که هر دو کشور وابستگی طبیعی با هم دارند و می خواهند که تجارت بیشتر، همکاری وسیع‌تر بر ضد تروریستان و دوستان بحری و برخورد مشترک در مسئله تغییر اقلیم داشته باشند.
تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت 7 صبح با برنامه‌های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. شبتان خوش.